محتوا پادشاه نیست، سرزنده پادشاست.
محتوا باید شفاف، مختصر و جذاب باشد.
خوب قصه گفتن کافی نیست، باید قصه خوب برای گفتن داشته باشی.
یه محتوای خوب به احساس مخاطب چیزی اضافه میکنه یا گنجینه که اطلاعاتش رو افزایش میده.
من سهند داداشی، به تایملاین خوش آمدید.
من بهراد رضازاده‌ام و شما رو دعوت میکنم به گوش دادن این قسمت از تایملاین.
پویا گیلان‌مراد هستم و خیلی خوش اومدیم به این قسمت از تایملاین.
سلام به شما عاشقان محتوا، خیلی خوشحالم که بازم دوره همیم، خیلی مخلصیم.
سلام عرض میکنم به همه کسایی که دغدغه محتوا سازی و بازاریابی محتوا دارن، حالا چه نویسنده ها، چه تصویرگرا و تولید کننده های کارهای تصویری و چه کسایی که کارهای صوتی میکنن.
دمتون گرم که ما رو گوش میکنید و فیدبک دادین، کلی نظر دادین در مورد قسمت قبلی ما و خوشحالیم که مورد توجهتون قرار گرفت. قبل از اینکه وارد بحث اصلی محتوامون و داستان پردازیمون بشیم، بریم بخش اخبار رو که بخش جذابی حداقل برای خود من با سهند داداشی بشنویم.
گوگل دو تا تجربه کم بازخورد رو داشته از ران کردن دو تا شبکه اجتماعی، یکیش گودر بوده، یکیش گوگل پلاس، ولی جدیداً اومده یه شبکه اجتماعی دیگر رو ران کرده که اسمش خیلی توفق‌پذیرم هست، شولیس. این شبکه اجتماعی چیکار میکنه؟ شما میتونید به صورت زنده همایشاتون رو به اشتراک بذارید و فکر میکنم با بازخوردهای خوبی هم قراره مواجه بشه. فعلا که در حد اخبار ما میتونیم این رو اعلان کنیم که شولیس رو خواهیم داشت. نظرتون چیه؟
بسیار عالی. من فکر میکنم شولیس تجربه جدیدیه. حالا گفتی همایش، من بهتر بگم که تمام رویدادها، حتی یعنی همین
رو گوشی هم میتونه.
سه نفره ما یک رویداد دیگه، ما میتونیم توی اون شبکه اجتماعی رو به اشتراک بذاریم و دعوت کنیم که آدم‌های دیگه به ما بپیوندن. مدیریت رویداد، اگه فروش بلیتی می‌خوایم انجام بدیم، کاری می‌خوایم بکنیم، و داره بر این حالا در قالب اپلیکیشنی که میاد و طریق وبسایتش همه میتونن ازش استفاده کنن.
در واقع گوگل از عرصه رقابت شبکه‌های اجتماعی جا مونده خیلی وقته. نمیدونم شنونده‌ها تو جریانش هستن یا نه، ولی پیشنهاد خرید اینستاگرام قبل از اینکه اینستاگرام بشه اولین بار به گوگل داده شد، ولی خب گوگل رد کرد این پیشنهادو و فیسبوک این فرصت رو قاپید به اصطلاح و این شبکه اجتماعی رو گرفت و امروز گوگل میخواد اون فضای خالی که نبوده توش رو با این شبکه اجتماعی پر کنه و مسلما استراتژی خوبی داره واسش. ان شاءالله که جواب بده.
اما بریم به سراغ لینکدین. اگر تا امروز شماها یک مخاطب عادی بودید و فقط شیر میکردید یا متصل میشدید به شبکه اجتماعی لینکدین، از امروز به بعد لینکدین یه الگوریتم و فرایندی رو طراحی کرده که بیشتر محتوای ما رو به اشتراک بذاره. من خودم عاشق این شبکه اجتماعیم. تو کار میکنی با این شبکه؟
لینکدین حوزه یه که خب خیلی هم متخصصین بیشتر اونجا هستن. توی ایران سالیان سال بیشتر به عنوان یک رزومه آنلاین ازش استفاده میشد، همه رزومه شون رو میذاشتن، چون نسخه های بیزینسش و نسخه های پولیش باعث میشد تا ما بتونیم از امکانات بیشترش استفاده کنیم. ولی الگوریتم جدیدش که حالا پویا بیشتر توضیح میده چی کار میکنه، کمک داره میکنه به گسترش فضای ارتباط گیری در لینکدین.
لینکدین یه فضاییه که تا همین شاید دو سه سال پیش بهش به چشم رزومه آنلاین نگاه میشد و حتی هنوزم شاید خیلی با این دید بهش نگاه کنن، اما متوجه این موضوع شد که کانتنت محور بودن و محتوا محور بودن دلیل بر این میشه که مخاطب جذب اون شبکه اجتماعی بشه. رو همین حساب لینکدین اومد و این الگوریتم‌های جدید رو جوری طراحی کرده که الان ریچ به اصطلاح یا میزان نمایش محتوای شما به دیگران در لینکدین الان، حتی صحبتی که من دیروز گوش می‌دادم در رابطه با این موضوع، میگن الان از اینستاگرام و فیسبوک هم بیشتره. یعنی اگه شما مخاطب هدفت بخش بی تو بی هستن، اگر الان بیاین به صورت منظم توی لینکدین مقاله چاپ کنین، مقاله تولید کنین، ویدیو درست کنین، به شدت میتونین مخاطبان هدفتون رو جذب کنین.
من یه چیزی اضافه کنم، علیرضا سفری یکی از بچه‌هایی که تو حوزه محتوا به شدت خوب کار میکنه، یک ویدئویی رو درست کرده در مورد ماجرای اینکه الگوریتم لینکدین جدیداً چجوری کار میکنه، به شدت هم مورد استقبال شده. برای اون رفقایی که این ویدئو رو ندیدن و دارن ما رو گوش میکنن، منبع میدم و ریفرنس میدم به اینکه برن و اون ویدئو رو ببینن، شاید کمکشون کنه در اینکه در لینکدین بازاریابی بهتری و شناخت خودشون رو بهتر به مخاطب نشون بدن.
اما از این به بعد فیسبوک یه الگوریتمی طراحی کرده که روی محتواهایی که ادعای تقلبی دارن، یا مثلا میگن که اکسیر درمانگر چاقی یا لاغری یا انواع اقسامی که به حوزه سلامتی مربوط میشه، رو خیلی حساس و دقیق داره رصد میکنه و محدودشون خواهد کرد. این الگوریتم حالا با سازوکارهای اصلی و حالا مربوط به خودش میره سراغ فروشنده ها و پست هایی که دارن ادعای کذب میکنن در خصوص سلامتی. نمیدونم برای شما این سوال پیش اومده، چرا موقعی که دارید میبینید چه کسانی استوری های شما رو دیدن، یه سری افراد مشهور که حتی تیک آبی دارن و خب هویتشون برای اینستاگرام محرز شده و خب ممکن اصلا خارجی باشن، دارن استوری های ما رو میبینن. سرنخ این ماجرا رو گرفتی، پویا زحمتش کشید، تحقیق کرد و رسیدیم به یک ربات به اسم مس استوری ویو که روزانه تا 1,000,000 بازدید از طرف شما به استوری بقیه خواهد داشت و این منجر میشه به اینکه شما با آدم‌های بیشتری ارتباط بگیرید. نکته‌ای که وجود داره، این ربات میگن که یه الگوریتمی داره که توسط اینستاگرام رصد نمیشه. توضیحات بیشتر با پویا.
بله، اتفاقی که افتاده اینه که این ربات میاد از سمت شما ویو انجام میده و بعد وقتی شما وارد اون پیجایی که ویوتون کردن میشید، خیلی وقتا براتون جالبه که اون آدمی که آفیشیاله و یا آدم مشهوری شما رو ویو کرده و ممکنه شما فالوش کنین، از همین استراتژی دارن استفاده میکنن و فالوور جذب میکنن. حالا یه تکنیک جدیدی هستش این و یه چیز جالبی که داره اینه که با خود همون پیجی که فروشنده این ربات هستن میان استوری شما رو سین میکنن و بعد من از این طریق ردشون رو گرفتم. وقتی وارد پیجشون شدم گفتن که اگر برات جالبه، اگر اینجا هستی و تو هم اومدی که ببینی من چرا استوری تو سین کردم، یعنی این روش جواب میده و اگه میخوای که از این روش استفاده کنی بیا و این پکیج رو بخر. حالا قیمت‌های مختلفی داره، هنوز تو ایران ران نشده به نظرم، من ندیدم ورژن ایرانیشو. پیشنهادم نمی‌کنیم ما از استفاده از این تکنیک‌های عجیب غریب جذب فالوور، ولی خب یه چیز جدید بود که لازم راجبش بدیم.
نکته جذابی که وجود داره، اینستاگرام به شدت به رفتار انسانی آدم‌ها توجه می‌کنه و خب دیدن یک استوری یعنی اینکه من یک رفتار انسانی دارم و من دارم اون استوری رو می‌بینم. ولی با توجه به این که به ربات ها هم به شدت حساس شده در یک سال گذشته، باید ببینیم آیا این نتیجه خوبی داره یا نه و اینکه کسی میتونه توی ایران به این دسترسی پیدا کنه، چون API اینستاگرام بازه و احتمالا میتونم بچه ها بنویسن. سند بخش اخبار تموم شد.
آره، با ما باشید. جا تایلند از آدم ها وقتی با یک بیماری سخت دست و پنجه نرم میکنن، دست از تلاش میکشن. اما مهمان این هفته ما دو بار مرگ رو با پوست و استخون لمس کرده، در کشاکش سختی ها سربلند بوده، از دست فروشی کار خودش رو شروع کرده، بعدش شاگردی در بازار رو تجربه کرده و بعد از اون کار بازاریابی رو به صورت حرفه‌ای ادامه داده. شعار اون اینه: یک سناتور هیچ وقت بی وسیله نمیمونه.
سلام، من حمید سبوقی هستم. بیش از یک دهه است که دارم کار بازاریابی انجام میدم. هول و هوشن 6 ساله که دارم تو حوزه دیجیتال مارکتینگ فعالیت میکنم. من دانشجوی همیشگی دیجیتال مارکتینگ و دانشجوی همیشگی مارکتینگم. چیزی که اعتقادمه، چیزی که همیشه به همه گفتم، آدم‌ها واسه ورود به دنیای دیجیتال مارکتینگ اول باید مارکتینگ بدونن و من هم خودم رو یک بازاریاب میدونم. یعنی اگه کسی امروز روز از من بپرسه که کار چیه، من با افتخار میگم که من بازاریابم. من به یه چیزی که همیشه اعتقاد داشتم و به همه آدم ها میگم، همیشه به استادام هم این حرف رو میزدم، این بود که ندونستن عیب نیست. اینکه آدم ها نرن دنبال چیزی که میخوان و نپرسن، جستجو نکنن، اینه که عیبه. و اعتقاد دارم که باید هر روز آدم یک چیز جدید یاد بگیره.
حمید سباقی، جهانی سپاس از تو. بهراد رضازاده و پویا گیلان مراد میزبان تو در یک میز گفتگو خواهند بود.
اومدین به تایملاین این هفته. ممنون که ما رو میشنوین، نظر بهمون میدین و با نظراتتون دارین کمک میکنین تا بهتر بشیم و در مورد محتوایی که شما هم دوست دارین حرف بزنین. همونطور که قول داده بودیم بهتون، مهمون داریم، مهمونی جذاب برای ما به خاطر تخصصش و محتوایی که قرار راجبش صحبت کنیم. حمید سباقی اینجا با ماست تا در مورد ویدیو مارکتینگ و داستان سرایی در ویدیو حرف بزنیم. حمید خیلی خوش اومدی.
سلام برا جان. سلام پویا جان.
سلام،
مرسی بابت دعوتتون. ممنونم که این فرصت رو به من دادید که تو یکی از قسمت‌های پادکست جذاب تایملاین در خدمتتون باشم. امروز می‌خوایم راجع به یک سری مباحث صحبت بکنیم که خیلی به محتوا ربط داره و من حالا قبل از اینکه بخوایم وارد بشیم، اگه تو قالب یه اینترو بخوام بهتون بگم، یه آماری چند وقت پیش منتشر شد که 80% از حجم اینترنت مصرفی حالا توی دنیا و توی ایران روی بحث ویدیو داره مصرف میشه و این داره قسمت کانتنت ویدیو رو داره خیلی ارزشمندتر میکنه. اینکه مردم دارن چه زمانی رو صرف دیدن ویدیو میکنن نسبت به بقیه محتواهایی که داره تولید میشه.
بسیار عالی. پویا تو هم کامنتی داری، نظرتو بگو در مورد مطلبی که میخوایم صحبت کنیم، که بحث رو با همین شروع کنیم و از اینجا بعد دست همین.
بله حتما. با همه‌گیر شدن شبکه‌های اجتماعی ما میبینیم که مصرف محتوا زیادتر شده، همونطور تولیدش. یکی از چالش‌هایی که ما داریم اینه که چیکار کنیم این تولید بهتر شه، اصلا این داستان بهتر بیان شه و این محتوا واسه جذب مخاطب بتونه بهتر عمل کنه. و خب هدفمون همینه، از متخصصای این حوزه دعوت میکنیم، کسایی که تجربه دارن، تجربه عملی دارن، پروژه اجرا میکنن، استوری‌تلینگ زیاد انجام دادن، تا به بچه‌ها این کمک کنن که بتونن این پیام خودشون رو بهتر به گوش مخاطب برسونن.
بریم تو دل داستان. من میخوام ویدیو درست کنم، اصلا ویدیو مارکتینگ چیه، چیکار باید بکنم؟
خب ببین برا جان، من چند تا بحثیه که همیشه به آدم ها میگم. ما تو روال تولید یک محتوا، از اون ایده بگیر تا اون بحث تولیدش، خب ما یک سری مراحل میگذرونیم و بعد از اینکه محتوامون رو تولید کردیم، ما یک بخشی داریم، بخش پرزنت محتوامون و بخش پروموت محتوامون. ما اول از همه، یعنی قبل از اینکه برسیم به خود همون تولید محتوا تا پرزنت تا پروموت، ما باید یک سری چیزها رو ببینیم. یعنی اینکه اول از همه به نظرم مهمترین بحثی که ما میایم صحبت میکنیم، کسی که میخواد شروع کنه به تولید محتوا چند پله عقبتر، آیا بوم کسب و کاری راجع به اون کسب و کاری که میخواد ویدیو تولید بکنه داره یا نداره؟
خب حالا فرد میاد بوم کسب و کار مینویسه، ما با یه بخشش اصلا فقط با یه بخش از اون بوم کسب و کار اگه کار داشته باشیم، بحث جامعه هدف اونه. خب فرد اگه جامعه هدفش رو مشخص بکنه، میرسه به اینجا که آقا من ویدیویی که میخوام تولید بکنم چه ویدیویی رو تو چه زمانی منتشر بکنم که مخاطب بتونه از اون استفاده کنه. به فرض مثال اگه من بیام جامعه هدفمو نشناسم، ممکنه بیام راجع موبایل 11.0 تولید محتوا بکنم. خب این محتوا الان هیچ کاربردی نداره. به نظر من زمانی که یک فردی میخواد شروع بکنه به فعالیت‌هایی، حالا چه تو حوزه بازاریابی دیجیتال یا نه اصلا فقط تو بحث تولید محتوا، باید یک مقداری روند درگیری مخاطب رو بدونه. یعنی مخاطب از کجا ورود میکنه به اون محتوا، از کجا خارج میشه و چه اکتی انجام میده.
پس ما باید مخاطبمون رو بشناسیم طبق چیزی که شما میگین و بدونیم برای مخاطبمون در چه زمانی محتوای درست رو منتشر کنیم.
حالا ببین، من یک چیزی که همیشه به همه میگم، یکی از ساده ترین راه هایی که ما متوجه بشیم که مخاطبمون کی هست اینه که بیایم تو لحظه‌ای که میخوایم محتوا تولید بکنیم یا قبل از اون تو قسمت استراتژی چند تا سوال از خودمون بپرسیم. من چند تا سواله که یک فرد زمانی که از خودش بپرسه متوجه میشه که جامعه هدفش کی هستش. اونم چند تا سوال ساده است: کی، کی، کجا، چی، چرا، چطور. خب مخاطب من کیه؟ کی، کی، کی. سوال بعدی کیه؟ میگه مخاطب من تا کی قراره منو دنبال بکنه. خب مخاطب من کجا هستش و کجا منو دنبال میکنه. حالا میریم تو بحث بعدی، مخاطب من از من چی میخواد؟ چی سوال اول. سوال بعدی چرا؟ مخاطب من چرا منو دنبال میکنه؟ و سوال بعدی، ما یه بحثی داریم که فرد بیاد محتوا تولید میکنه، شروع میکنه همون محتوا رو جاهای مختلف به صورت یکسان منتشر کردن. سوال بعدی چطوره؟ مخاطب من چطور منو دنبال میکنه؟ و حالا فهمیدیم که مخاطب چطور ما رو دنبال میکنه. سوالی که ممکنه خیلی ترسناک باشه، خب حالا داره منو دنبال میکنه، من چه برنامه‌ای براش دارم که دائم بتونه منو دنبال بکنه؟ اینجا هستش که حالا بهش میگم مارکتینگ فانل یا قیف بازاریابی، که ما زمانی که میخوایم شروع بکنیم به هر گونه فعالیت‌های بازاریابی، بازاریابی هم منظورم الزاماً فروش یک کالا نیست، بازاریابی دقیقاً زندگی ما هست، دقیقاً تولید محتواست. ما هر محتوایی که تولید میکنیم برای اینکه محتوا رو برسونیم دست مخاطبمون، مجبوریم که فعالیت بازاریابی رو انجام بدیم که برسه. توی این قیف بازاریابی ما با چند تا بحث مطرحیم، یعنی چند تا استپ. یه استپی که خیلی از اساتید مارکتینگ راجع بهش صحبت میکنن که حالا بحث لیده، که من میام یک جور دیگه صحبت میکنم راجع بهش. یک قدمی ما داریم که بهش میگن اورنس، یا خیلی از افراد به اسم برند اورنس میشناسن، که میشه آگاه شدن یا آگاهی از برند. ما توی استپ آگاه شدن یا آگاهی از برند فقط داریم لید، داریم سرنخ تولید میکنیم. قدم بعد از اورنس ما میرسیم به بحث اینترست یا ایجاد علاقه مندی. ما بعد از آگاه شدن میریم توی این قسمت که داریم این سرنخ رو پرورش میدیم که یه اکتی ازشون بخوایم. خب بعد از اینکه یک سری فعالیت ها کردیم که فرد علاقه مند شد، ما میریم وارد فاز بعدی میشیم که توجه مخاطب رو به اون محتوا، به اون رویداد، به اون قضیه‌ای که داریم راجعش صحبت می‌کنیم جلب بکنیم. بعد از اینکه توجهش اگه دقت بکنه، همه اینا داره اون سرنخه هی داره پرورش پیدا می‌کنه، داره پرورش پیدا می‌کنه. بعد از اون ما باید بیایم چیکار بکنیم؟ باید بیایم یه کاری بکنیم که اون فرد یک قصدی نسبت به خدمت ما، محصول ما، محتوای ما پیدا بکنه. بعد از اون فرد میره تو قسمت ارزیابی که آقا میاد مقایسه می‌کنه توی اون قسمت که آقا این محتوا نسبت به اون محتوا چی بود، این کالا، این خدمت نسبت به رقیبش چی بود. و بعد از اونه که خرید انجام میشه. ما بعد از اون قسمت قصد خریدی که واسه مخاطب ایجاد میکنه میکنیم دقیقاً بعد از پرورش لید داریم یه کاری میکنیم که این لیدها به یه اکتی ختم بشه. پس توی قیف بازاریابی ما یک روالی رو باید طی بکنیم. همونجوری که حالا بهش اشاره کردیم، ما امروز میخوایم راجع به محتوای ویدیویی صحبت کنیم که یک بخش اصلی از بحث تولید محتوای روزه.
که اشاره کردی 80% محتوای منتشر شده در فضای مجازی و وبسایت‌ها ویدیوه.
یه چیزی اشاره کنم راجع به همین قیفی که فرمودید، یه دیدی وجود داره به اشتباه بین صاحبین کسب و کار، نه کسایی که فعال این حوزه، فکر میکنن برای اینکه بخوان فروش انجام بشه تبلیغی که میکنن به این قیفه آگاه نیستن، مستقیم توی اون محتوای تبلیغاتی میخواد فروش اتفاق بیفته، یعنی تو پله اول میخوان فروش اتفاق بیفته و با اینکه بهشون مثلا توضیح داده میشه این موضوع، ولی گاردی دارن نسبت به این، میگن من اون هزینه ای که میکنم واسه توضیح محتوا، خب بگم که محصول من با این آفر بیا بخر. نظر راجع به موضوع چیه؟ اصلا این کارو بکنن یا اینکه نه باز همین رواله باید طی بشه یا اینکه چطور باید انجام بشه؟
ناکن بحثی که هست، من یه مثال میزنم. فرض کنید یک نفر به یه عروسی دعوت، هدفش از رفتن به اون عروسی اینه که بره شام بخوره. خب این فرد یهو از در تالار وارد بشه تو اون تایمی که گفتن، نمیتونه بره بشینه سر میز شام، باید اول بره یه دستی بده، تبریکی بگه، بعد نمیدونم بشینه دوتا میوه بخوره، بعد بیاد برقصه، بعد از اون رقصیدن عکس گرفتن با عروس و دوماد تازه بهش اجازه میدن که بیاد شام بخوره. پس اکت آخر چیه؟ شام خوردنه. نمیتونیم یه هو بیایم از یارو دعوت بکنیم که آقا مثلا تو کارت عروسی واسه فرد میره بیایم بهش بگیم، این مثلا همین الان به ذهنم رسید چرا خنده‌دار بشه، خب نمیتونیم تو کارت بگیم که مثلا آقای حمید سباقی دعوت میکنم بیا شام بخور. خب ما داریم دعوت میکنیم به چی؟ به عروسی، که عروسی شامل چی میشه؟ از شام فقط نمیشه، از اول اینکه آقا بیا تو جشن ما شرکت بکن، ما خوشحالیمون رو با تقسیم بکنیم، تا شام هم بهت میدیم. حالا یه بحثی هست که حالا مثلا تو قیف ما بهش میگیم پست اکشن. پست اکشن چیه؟ آقا بیا تو پاتختی کادوت هم بده. اینا یه مسئله. من یه مثال میزنم.
آقا بله، یه چیزی به ذهنم رسید، مثالت جذاب بود برام. این اکشن رو مستقیمش کنیم دیگه، پاتختی رو بیخیال، من بنویسم تو کارت عروسی ما پاتختی نریم، کادو هم میخواییم بدین همینجا بدین.
خب
این بیادبی نیست؟
نه
چه بیادبی؟ از نظر مخاطبی که داره کارت رو دریافت میکنه
بستگی به آدمش داره. ببین دقیقا اینجا که میگیم جامع هدف،
خب به این میخواستم.
آره مثلا توی فامیل من مثلا آقا بنا به اون قومیت و بنا به اون فرهنگی که دارن، نه بیایی بگی که به فرض مثال ما پاتختی نداریم کادوتون رو بیارید، اوکیه. نه یه جامعه هدف دیگه هست، مثلا فامیلای شماست، شما بگی نه اصلا یه دیده بد دارن، توهین حساب میشه.
نه
یعنی چه انتظار کادو داشتی؟ دقیقا مشتری هم همینه، میگه یعنی چه انتظار داری از من اینو پرداخت کنم؟ اگه داری بهم ویدیو آموزشی نشون میدی، چرا بعدش میگی باید اینو بخرم؟ این دو دیدش هست توی فضای آنلاین.
ببین ناکن، ما الان مثلا یه صحبتی که دوستای من که تو این حوزه نیستن صحبت می‌کنم، میگن آه دوباره یه بیلبورد خورد، از این بیلبورد مفهومیا لیلیو به مجنون میرسونیم، این اسا نمیافتد فلانه بیساره. ولی بحثی که اینجا مطرحه، من مثال عطاویچو میزنم چون تبلیغشو قشنگ یادمه. عطاویچ اومد روزی که میخواست وارد بشه واسه بحث آگاهیش، یه بیلبورد زد توی مثلا سطح شهر. حالا ما کار تبلیغات محیطی انجام نمیدیم، ولی مثال میگم که اون بحث قضیه جا بیفته. اومد یه بیلبورد زد قرمز رنگ، عطاویچ به زودی. ببین این اسم عطاویچ رو من خوندم، تو خوندی، اونی که تو اتوبان خون، آگاه شد یه چیزی هست به اسم عطاویچ. بعد اومد تو بحثی که بخواد مخاطب رو جذب کنه، توی اون سفر مشتری یا کاستومر جرنی داریم صحبت میکنیم الان، اومد واسه فاز اینترست شکار کرد، نوش عطاویچ یک قول خوشمزه، اومد یه کاری کرد که مخاطب جذب بشه. حالا فاز بعدی فاز مقایسه است، یک قول خوشمزه رو من میخوام برم بخورم به چه بهایی؟ اومد گفت 980 گرم گوشت خالص. حالا فرد داره مقایسه میکنه که من جایی میتونم برم 980 گرم گوشت خالص رو بخورم، که حتی اون موقع قشنگ یادم بین مردمی که تازه تست کرده بودن این قضیه افتاده که یه دونه عطاویچ واسه 4 نفر بسه. خب بعد حالا واسه این که بیاد اکشن بزنه، نوش 20% تخفیف بابت افتتاحیه. خب حالا تو حساب بکن، اومده فقط زده عطاویچ 20% تخفیف بابت افتتاحیه. من نمیدونم میدونستم که 980 گرم گوشته، نمیدونستم یک قول خوشمزه است، هیچ کدوم از اینا اصلا نمیدونستم قبلش که اتاویچ هست. یهو یارو پریده وسط عروسی داره غذا میخوره. پس به نظر من و با توجه به این تجربه نزدیک به یک دهه که تو این حوزه دارم کار میکنم، ما نمیتونیم حتی تو اون مدل بازاریابی که از در مغازه میاد تو، ما نمیتونیم بدون اینکه مغازه داشته باشیم از مخاطب پذیرایی بکنیم یا از اون مشتری بهش یک جنس بفروشیم. ما میریم مغازه میگیریم، جنس از چین میاریم، دکور میزنیم و بعد مشتری میاد داخل مغازه ما و بعد جنس رو از ما میخره.
بسیار.
یه چیزی گفتی توی صحبتت راجع به شعار اتاویچ، پیام اتاویچ، یه قول خوشمزه. خیلی وقتا بچه‌ای که توی این حوزه دارن پیام مینویسن، شعار عجیب غریب مینویسن از ذهن خودشون و احساس میکنن مخاطب اینو درک میکنه، در حالی که من سورس میدم کتاب Made to Stick، کتاب استوری برند سال 2017 چاپ شده، اون یکی فکر کنم 2012 است اگه اشتباه نکنم، 2013. جفتشون میگن سادگی پیام خیلی مهمه. ببین یه قول خوشمزه خیلی ساده است، برای اینکه مخاطب اونو باید بفهمه، درک کنه. راجع به این سادگیه توی این مسیری که گفتی چقدر اهمیت داره که پیامی که میگیم ساده باشه، قابل درک باشه واسه مخاطب، یا اینکه نه از ذهن خودمون یه چیز خیلی عجیب غریبی رو طراحی کنیم بدیم بیرون. میدونی چی میخوام؟
ببین ناکن، باز این برمیگرده باز به همون جامعه هدف. من که اصلا خیلی فورس دارم اول صحبتام راجع به جامعه هدف صحبت میکنم. ببین جامعه هدف من، جامعه هدفی که میان تو رستوران، از اون فردیه که بی سواد کارگر یک تراشکاریه تا اون فردی که داره یک بیزینس های تک میکنه. خب تو باید ببینی وقتی که تلورانس مخاطبت بین این بازه است، تو باید هم یک چیزی بگی واسه اون، هم یک چیزی واسه اون بگی. یا مثلا یه مثالی بزنم، حالا نمیخوام تبلیغ کنم، یک فردی که حالا تو همین دوره همی جمشی میاد، خانم دلیدی پایه. خب مطمئن باشید یک فردی که تو سطح سواد پایینه، زمانی که متوجه میشه میاد میشنوه دلیدی پای، باور کنید من اینو تست کردم که بهتون میگم، پایو میره سمت اون پای خوراکی و کیک پایو این داستانا میره. خب بعد نه اصلا میای میبینی که آقا ما این سری برد داریم که مثلا رزبری پای، هزار تا برد داریم که با پای تموم میشه. این اسمی که این فرد انتخاب کرده مخصوص اون فردیه که با اون سطح سواد، و اگه این فرد بخواد به خاطر اون کیک، به خاطر اون خوراکی بیاد، مطمئن باشید بعد از یک مدت دیگه اون فرد رو فالو نمیکنه. ببین منظور از فالو کردن اون دکمه فالو نیستا، فالو کردن آقا دنبال کردنش، کاور کردنش و هزار تا اتفاق.
یه توضیح بدم برای کسایی که نمیدونن، رزبری پای تا اونجایی که من میدونم میکرو کامپیوترهایی هستن که تو قسمت آی او تی ازشون استفاده میشه و این خانم من فکر میکنم تخصصش
توی همه برد. حالا من با توجه به چیز میگم تو همه بردایی که میخوام، مثلا یکی از بردای خیلی محبوب و عمومی الان برد رزبری پای که اکثر شرکت دانش بنیان دارن روش کار.
خب برای من ازت یعنی اسم مناسب بود یا نبود؟
این اسم مناسب مخاطب هدف اون بود.
دقیقاً. به خاطر اینکه مخاطب هدفش همونه، همون جوری که ما اصلا اسم پادکستمون رو گذاشتیم تایملاین، چون توضیح داریم تو تایملاین که آقا تمام عمده شبکه‌های اجتماعی جایی که محتوا توش دیده میشه تایملاین بهش میگن. نسخه هایی که شما یه محتوا رو باهاش ادیت میکنید، مثل پریمیر، مثل ادوب ادیشن، مثل بقیه چیزا، به اون فضایی که محتوا توش ریخته میشه تایملاین میگن. ما هم اسمو گذاشتیم که هر کسی که دنبال محتواست بیاد سراغ ما.
وقتا برند ها میرن توی این تن که میخوان توی محتواشون برن تو فاز این که ما خوبیم. خب الان داستان اصلا، حالا بریم جلو تراجع ویدیو صحبت بکنیم، این که من کیم، من خفنم، من بابام مثلا آقا سبقی بوده، اصلا دیگه واسه مخاطب مهم نیست. گذشت اون زمانی که مثلا فورد میمد ماشین تولید میکرد، فقط مثلا ماشین این بنده خدا بوده دیگه، همه بهم میگن این حالا میمد میگه ما خوبیم، من کسی هم که ماشین تولید کردم. نه الان حمید سبقی دیجیتال مارکتره، تو چکش تو دیوار بزنی دیجیتال مارکتر میریزه بیرون. خب این مثالی که میزنم مثال شوخیه ها، توی بازارهای خیلی رقابتی و اقیانوس قرمز توره. بحثی که اینجا مطرحه اینه که باید بیاد اون فرد به اون مخاطبه بگه ببین تو، تویی که واسه من ارزش داری، من چه کاری واسه تو میتونم بکنم. ببین من یک تجربه توی یکی از شرکت‌های ادفروشی داشتم، ما اومدیم رو بحث استوری تلینگ که خواستیم انجام بدیم روی مثلا داستان سرایی، من اومدم مثلا یک محتوایی نوشتم. این ورود ما به بازار تو اون بحث حالا قیف فروشش بخوایم در نظر بگیم، اومدیم یه داستانی نوشتیم که گفتش که من اون شب اومدم تو بارون، تو چترتو باز کردی، بعد اومدم زیر چترت، بعد تو رو که بو کردم یا حالا استشمام کردم یه بوی خوبی میدادی، نمیدونستم عطر چیه. بعد اینکه دیگه ندیدمت، پیش هر عطار و بقال و نمیدونم عطر فروشی که رفتم دنبال یه عطر میگشتم، بعد اونجا میگفتن اسم عطر چیه، من اسم اون عطر رو گذاشتم عطر تو. از اون به بعدم هر کی ازم بپرسه چه عطر دوست داری میگم عطر فقط عطر تو. ببین اینجا تو مخاطب تو درگیر کردی، اصلا نمیدونی راجع به صحبت کنی که من مثلا کاربونل اسپانیا، من فلانم، من بیسارم، اصلا از این فازا بیام بیرون. من میخوام چه کاری برای تو انجام بدم،
یعنی حس همزاد پنداری امپاتی رو تحریک کنی.
آفرین آفرین. یعنی مثلا اینجا که میاد میگه آقا یه قول خوشمزه، این داره روی لبه میره، من یه قول خوشمزم، هم تویی که میای داری یه قول خوشمزه میخوری. یا مثلا نمیدونم هزار تا مثال دیگه میتونیم بزنیم که الان حضور ذهن ندارم، که اکثر برندا مثلا نایک که میاد میگه که شعار نایک چیه،
Just Do It.
خب جاسویت اینه که فقط انجامش بده، داره به تو میگه
یا انگیزه میده.
آفرین آفرین. نمیاد بگه که من به تو انگیزه، ما یه کاری میکنیم که تو انگیزه داشته باشی، داره به تو میگه که آقا بیا تو این توی خیلی مهمه توی بحث تولید محتوا کردن. پس من یه نتیجه گیری بکنم از این صحبتم که یه ذره طول کشیده، اینه که بیایم توی محتواهامون کل دایره مرکزی، کل کانون توجهمون بشه مخاطب جامعه هدفمون.
این بخوایم قوی تر بشه، الان اینکه داره اینو گوش میده میخواد استوری‌تلینگ انجام بده، راهش فقط تمرینه، تکراره، یا نه بره بخونه، داستان بخونه، رمان بخونه، برای اینکه بخواد قوی تر بتونه این پیامو منتقل کنه، چه جوری حرفه‌ای تر بشه، کلاس بره، اصلا هر چیزی که شما بگید.
من که حالا تو جایگاه نیستم که راجع به این صحبت بکنم، ولی من تجربه بهتون میگم.
مثلا همین داستان پیام تاثری که گفتی، خب این از کجا بیاد تو ذهنه؟
فرض فیلم ببینه، کتاب بخونه، بعد ببین یه سری بحثا هست که میاد تو جنبه آرت قرار میگیره. خب که فرد میتونه به قول یکی از دوستان ما گلگل ماشالله کنه. حالا فرد میتونه گلگل ماشالله بکنه، ولی نیاز به یک سری تکنیک ها هم داره. ما یه بحث رو میگیم تکنیکال پرکتیکال. حالا فرد میاد تو بحث تکنیکال، باید از یک سری ابزارها هم استفاده کنه. آقا مثلا تو یه نقطه‌ای قرار بده که فرد به فرض مثال سورپرایز بشه، حرفی که خودت داشتیم قبل از این پادکست میزدیم. خب اینا تکنیکه. حالا فرد اومده توی اون بحث خودشو به یه قدرتی رسونده، من اصلا میگم کپی هم بکنه از این سری چیزا باز بد نیست تو استپ اول. کپی بکنه، بیاد یه بحث تکنیکال هم بذاره کنارش، ولی فقط و فقط این قضیه با تمرین کردن، منتشر کردن و بازخورد گرفتنه که بهبود پیدا میکنه.
خیلی ممنونم حمید. خب از اونجایی که نمیخوایم خسته بشن شنونده هامون، اینجا قسمت اول گپ و گفتمون با حمید صباقی رو به پایان میرسونیم. شما رو دعوت میکنم برای شنیدن ادامه بحثای جذابی که حمید صباقی داره در هفته های بعد تایملاین. ما داریم ویدیو مارکتینگ رو با حمید صباقی میریم جلو، به موضوعات جذابی رسیدیم، اینکه مخاطبمون رو چجوری بشناسیم، کجا هدف قرارش بدیم و اصلا چجوری باهاش ارتباط برقرار کنیم. حالا میخوایم این رو تبدیل به یک محتوا کنیم، اونم از نوع محتوای ویدیویی، و بیشتر راجع بهش بدونید. با ما همراه باشین در تایملاین در ادامه برنامه و هفته‌های دیگه.